سلام و خسته نباشید حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای حزب کمونیست ایران، و با این امید که در این قسمت از برنامه نیز همراه ما باشید، حلقه دیگری از برنامه درس‌های مارکسیسم را حضورتان تقدیم می‌نمایم. در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم، پنجمین و آخرین قسمت از قرائت مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس و فریدریک انگلز تقدیمتان می شود. از شما دعوت می کنم به این برنامه توجه فرمایید. سوسیالیسم محافظه‌کار یا بورژوایی. قسمتی از بورژوازی مایل است دردهای اجتماعی را درمان کند تا بقای جامعه بورژوازی را تأمین نماید. اقتصادیون، نوع پروران، انسان دوستان، مصلحین وضع طبقه کارگر، بانیان جمعیت‌های خیریه، اعضای انجمن‌های حمایت از حیوانات، مؤسسین مجامع منع مسکرات و اصلاح طلبان خردپا از همه رنگ و همه قماش به این دسته تعلق دارند. این سوسیالیسم بورژوا حتی به صورت سیستم‌های تمام و کمالی در می‌آمد. به عنوان مثال کتاب فلسفه فقر تألیف پرودون را ذکر می‌کنیم. سوسیالیست های بورژوا می خواهند شرایط حیات جامعه معاصر را حفظ کنند، ولی بدون مبارزات و مخاطراتی که ناگزیر از آن ناشی می شود. آنها می خواهند جامعه موجود را حفظ کنند، ولی بدون عناصری که آن را انقلابی کرده و شیرازش را از هم می پاشد. آنها بورژوازی را بدون پرولتاریا می خواهند. بورژوازی عالمی را که در آن حکم رواست طبیعتاً بهترین عوالم می‌پندارد. سوسیالیسم بورژوا این پندار تسلیت بخش را به صورت یک سیستم تمام و یا نیمه کاره‌ای در می‌آورد. هنگامی که این سوسیالیسم از پرولتاریا دعوت می‌کند که سیستم او را عملی نماید و در اورشلیم جدید وی گام گذارد، در واقع توقع وی فقط آن است که پرولتاریا در جامعه کنونی همچنان باقی بماند، ولی اندیشه های کینه‌آمیز خود را درباره این جامعه به دور افکند. نوع دومی از این سوسیالیسم که کمتر سیستماتیک و منظم ولی بیشتر عملی است، می‌کوشید تا در طبقه کارگر نسبت به هر جنبش انقلابی نظریاتی منفی تلقین کند و اثبات کند که برای طبقه کارگر فلان و یا بهمان اصلاحات سیاسی سودمند نیست، بلکه تنها تغییر شرایط مادی و مناسبات اقتصادی مفید است. و ما مقصود این سوسیالیسم از تغییر شرایط مادی به هیچ وجه الغای مناسبات تولیدی بورژوازی که تنها از طریق انقلاب عملی شدنی است نمی باشد، بلکه مقصد اصلاحات اداری بر اساس مناسبات تولیدی موجود است. در نتیجه در روابط بین سرمایه و کار مزدوری هیچ تغییری وارد نمی شود و در بهترین حالت جز کاستن از مصارف سیادت بورژوازی و ساده‌تر کردن امور اداری دولت بورژوازی عمل دیگری صورت نمی‌دهند. سوسیالیسم بورژوازی تنها زمانی با چهره برازنده خود جلوه‌گر می‌شود که به وجهی از سخنوری مبدل گردد. آزادی بازرگانی به سود طبقه کارگر، حمایت گمرکی به سود طبقه کارگر، محابس انفرادی به سود طبقه کارگر این است آخرین و تنها سخن جدی سوسیالیسم بورژوازی. سوسیالیسم بورژوازی درست منحصر به این ادعاست که بورژوا بورژواست به سود طبقه کارگر. سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی تخیلی. ما در اینجا از آن ادبیاتی که در کلیه انقلابات کبیر زمان کنونی ترجمان خواسته های پرولتاریا بوده است سخن به میان نمی آوریم، نوشته های بابوف و غیره. اولین کوشش های پرولتاریا برای اجرای مستقیم منافع خواسته طبقاتی خود در دوران هیجان عمومی، در دوران سرنگونی جامعه فئودالی، ناگزیر بر اثر عدم رشد خود پرولتاریا و همچنین در نتیجه فقدان شرایط مادی رهایی بخش که تنها محصول عصر بورژوازی است با شکست مواجه می گردید. ادبیات انقلابی که همراه این جنبش های نخستین پرولتاریا پدید شد ناگزیر از لحاظ مضمون ارتجاعی است، زیرا یک رهبانیت عمومی و مساوات ناهمواری را موعظه می کند. سیستم های اصلی سوسیالیستی و کمونیستی، یعنی سیستم سن سیمون، فوریه و اوئن و غیره، در دوران اولیه که وصف آن گذشت، یعنی زمانی که مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی رشد نیافته بود، به وجود می آید. راست است مخترعین این سیستم ها تضاد طبقاتی و همچنین تأثیر عناصر مخرب درون خود جامعه حاکمه را مشاهده می کنند، ولی برای خود پرولتاریا هیچ گونه فعالیت مستقل تاریخی، هیچ گونه جنبش سیاسی خاصی قائل نیستند. از آنجایی که رشد تضاد طبقاتی پا به پای رشد صنایع در حرکت است، لذا آنها هنوز از عهده دریافت شرایط مادی نجات پرولتاریا بر نمی آیند و در جستجوی آنچنان علم اجتماعی و آنچنان قوانین اجتماعی هستند که بتواند این شرایط را به وجود آورد. جای فعالیت اجتماعی را باید فعالیت اختراعی شخصی آنها و جای شرایط تاریخی نجات را باید شرایط تخیلی آنها و جای پیشرفت تشکل تدریجی پرولتاریا به صورت طبقه را باید تشکل جامعه طبق نسخه مندرآوردی آنها بگیرد. در نظر آنها تاریخ آینده تمام جهان عبارت است از تبلیغ و اجرای نقشه‌های اجتماعی آنان. راست است آنها اعتراف می‌کنند که در نقشه‌های خودشان به طور عمده از منافع طبقه کارگر به عنوان دردمندترین طبقات مدافع می کنند. پرولتاریا تنها از این نقطه نظر که دردمندترین طبقات است برای آنها وجود دارد. ولی شکل نارس مبارزه طبقاتی و همچنین وضع زندگانی خود این اشخاص کار آنها را به اینجا می کشاند که خود را برتر از تضاد طبقاتی تصور کنند. آنها می‌خواهند وضع همه اعضای جامعه و حتی روزگار کسانی را که در بهترین شرایط به سر می‌برند اصلاح کنند. به همین جهت آنها همه اجتماع را بدون تفاوت و اختلاف و حتی طبقه حاکمه را با رجحان بیشتری مخاطب قرار می دهند. به نظر آنها کافیست فقط به سیستم ایشان پی برده شود تا تصدیق گردد که این سیستم بهترین نقشه برای بهترین جامعه ممکن است. به همین جهت آنان هر اقدام سیاسی و به ویژه انقلابی را طرد می کنند و برانند که از طریق مسالمت آمیز به هدف خود دست یابند و در کوششند تا به کمک آزمایش های کوچک و البته بی نتیجه و به زور مثال و نمونه راه را برای انجیل اجتماعی جدید خود هموار کنند. این وصف خیالی از جامعه آینده زمانی پدید می شود که کارگران هنوز در وضع بسیار روش نیافته‌ای هستند و به همین جهت هنوز اوضاع خود را به شکلی خیالی در نظر مجسم می گردانند. این وضع در انطباق با اولین شور و شوق انباشته از حدسیات این طبقه برای اصلاح عمومی جامعه است. ولی در این آثار سوسیالیستی و کمونیستی عناصر انتقادی نیز وجود دارد. این آثار به همه مبادی جامعه موجود حمله می‌برد و به همین جهت به میزان فراوان مواد و مصالح گرانبها برای تنویر افکار کارگران به دست داده است. استنتاجات مثبت آنها درباره جامعه آینده، مثلا از میان بردن تضاد بین شهر و ده، الغای خانواده و سودهای خصوصی و کار مزدوری، اعلام هماهنگی اجتماعی و تبدیل حکومت به یک اداره ساده دستگاه تولید، همه این اصول تنها ضرورت رفع تضاد طبقاتی را که تازه شروع به بست کرده و فقط با ابهام و بیشکلی اولیش در نظر آنها روشن بود بیان می کند. به همین جهت هم این اصول هنوز دارای جنبه به کلی تخیلی است. اهمیت سوسیالیسم و کمونیسم انتقادی تخیلی با تکامل تاریخی نسبت معکوس دارد. به همان نسبت که مبارزه طبقاتی بست می‌یابد و شکل‌های مشخص‌تری به خود می‌گیرد، این کوشش تخیلی برای قرار گرفتن مافوق این مبارزات و این روش منفی تخیلی نسبت به این مبارزات هر گونه اهمیت عملی و صلاحیت تئوریک خود را از دست می دهد. به این جهت اگر هم مؤسسین این سیستم ها از بسی جهات انقلابی بودند، پیروانشان پیوسته به صورت فرقی ارتجاعی در می آیند. آنان بدون توجه به تکامل تاریخی کارگران به نظریات کهنه آموزگارانشان سخت و محکم چسبیدند. به همین جهت پیگیرانه در تلاشند بار دیگر مبارزه طبقاتی را کند ساخته و تناقضات را آشتی بدهند. آنها هنوز در این آرزو هستند که از طریق آزمایش ها پندارهای اجتماعی خود را عملی سازند و فالانسترهای جداگانهی به وجود بیاورند و کلونی های داخلی احداث نمایند و آیکاری های کوچک، چاپ بغلی اورشلیم جدید ترتیب دهند و برای ایجاد تمام این کاخهای آسمانی ناچارند به قلوب نوپرور و کیسه پول بورژواها مراجعه نمایند. اینان به تدریج به درجه سوسیالیست های ارتجایی و یا محافظه کار که ذکر آن گذشت تنزل می کنند و تنها از لحاظ یک فضل فروشی منظمتر و اعتقادی خیالی به قدرت معجزه آسای دانش اجتماعی خود از آنها متمایزند. به همین جهت است که آنها با شدتی هرچه تمامتر علیه همه جنبش‌های سیاسی کارگران که به عقیده ایشان فقط نتیجه بی‌اعتقادی کورکورانه به انجیل جدید است قیام می‌کنند. پیروان اوئن در انگلستان و پیروان فوریه در فرانسه به ترتیب در آنجا علیه چارتیست‌ها و در اینجا علیه رفرمیست‌ها در حال قیامند. مناسبات کمونیست ها با احزاب مختلف اپوزیسیون. بنابر آنچه که در بخش دوم گفته شد، مناسبات کمونیست ها با آن احزاب کارگری که اکنون دیگر وجود دارند، یعنی چارتیست ها در انگلستان و طرفداران اصلاحات ارضی در آمریکای شمالی روشن است. کمونیست ها برای رسیدن به نزدیکترین هدف ها و منافع طبقه کارگر مبارزه می کنند. ولی در این حال، در جریان جنبش کنونی از آینده نهضت نیز مدافع می نمایند. در فرانسه کمونیست ها در مبارزه با بورژوازی محافظه کار و رادیکال به حزب سوسیالیست دموکرات گرویدند، بدون آنکه از حفظ حق انتقاد نسبت به جملات و توهماتی که از زمان انقلاب سنت شده است صرف نظر کنند. در سوئیس کمونیست ها از رادیکال ها حمایت می کنند، ولی از نظر دور نمی دارند که این حزب از عناصر متضاد تشکیل شده است که قسمتی شامل سوسیالیست های دموکرات به سبک فرانسه و قسمت دیگر شامل بورژواهای رادیکال است. در میان لهستانی ها کمونیست ها از حزبی که انقلاب ارضی را شرط نجات ملت می داند، یعنی همان حزبی که در سال 1846 قیام کراکوی را برپای کرده است، پشتیبانی می کنند. در آلمان حزب کمونیست تا زمانی که بورژوازی روش انقلابی دارد، همراه بورژوازی بر ضد سلطنت مستبده و مالکین ارضی فئودال و جنبه ارتجای خورده بورژوازی گام برمی‌دارد. ولی حزب کمونیست حتی لحظه‌ای هم از این غافل نیست که حتی المقدور در مورد تضاد خصمانه بین بورژوازی و پرولتاریا شعور و آگاهی روشن‌تری در کارگران ایجاد کند تا کارگران آلمانی بتوانند بلافاصله از آن شرایط اجتماعی و سیاسی که سیادت بورژوازی بایستی به بار آورد مانند حربه‌ای بر ضد خود او استفاده کنند و فوراً پس از برانداختن طبقات ارتجایی در آلمان مبارزه بر ضد خود بورژوازی را شروع کنند. کمونیست‌ها توجه اساسی خود را به آلمان معطوف می‌دارند زیرا آلمان در آستانه یک انقلاب بورژوازی قرار دارد و این تحول را در شرایط یک مدنیت اروپایی به طور کلی مترقی تر و یک پرولتاریای به مراتب رشد یافته تری نسبت به انگلستان قرن 17 و فرانسه قرن 18 انجام خواهند داد. لذا انقلاب بورژوایی آلمان می تواند پیش درآمد بلافاصله یک انقلاب پرولتاریایی باشد. خلاصه کمونیست‌ها همه جا از هر جنبش انقلابی بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود پشتیبانی می کنند. آنها در تمام این جنبش‌ها مسئله مربوط به مالکیت را بدون وابستگی به اینکه شکلی کم یا بیش رشد یافته به خود گرفته باشد به عنوان مسئله اساسی جنبش تلقی می کنند. سرانجام کمونیست‌ها همه جا برای نیل به اتحاد و توافق احزاب دموکراتیک همه کشورها می‌کوشند. کمونیست‌ها آر دارند که مقاصد و نظریات خیش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه نظام اجتماعی موجود از راه جبر وصول به هدف‌هایشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. کارگران در این میان چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نمی دهند ولی جهانی را به دست خواهند آورد. کارگران سراسر جهان متحد شوید. بله رفقا و شنوندگان عزیز، آنچه به سمتان رسید قرائت آخرین بخش از مانیفست حزب کمونیست اثر مشترک کارل مارکس و فردریک انگلز، اثر تاریخی ارزشمند و راهنمای انقلابی جنبش کارگران جهان بود. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. در اینجا وقت برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به پایان رسید. تا تقدیم حلقه دیگر از این برنامه، بدرود.